زیبایی روح را چگونه میتوانی دید؟ به خود خیش بازگرد و در خیشتن بنگر، و اگر ببینی که زیبا نیستی همان کن که پیکر تراشان با پیکر میکنند. هرچه را زیادیست بتراش و دور بینداز، اینجا را صاف کن، آنجا را جلا بده، کج را راست کن و سایه را روشن ساز، و از کار خسته مشو تا روشنایی خدایی فضیلت درخشیدن آغاز کند و خیشتنداری را بر اورنگ مقدسش بینی. گفتاری از فلوتین.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و آقای دکتر حسن بلخاری میهمان که چه عرض کنم، خودشون صاحب خونه هستن. چهارشنبه شب ها در خدمتشون هستیم، کارشناس برنامه امشب هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و هم تمامی شنوندگان محترم پیشا پیش عید فطر رو تبریک عرض میکنم. و صمیمانه از خداوند متعال خواست دارم که انشالله در این ماه مبارک اعمال و عبادات و طاعات عزیزان رو مورد قبول خاصه خودش قرار داده بشه. انشالله
تموم شد.
بله، یک ماه مبارک هم تمام شد که مثلا در روایات و احادیث ازش به عنوان یک سپر نام برده میشه، یعنی سپری که به عنوان یک محافظ انسان را از هجوم بلایا، بیشتر بلایایی که در حقیقت اخلاقی است و میتونه سبب سوء رفتارها بشه، حفظ میکنه. حضرت امام سجاد، امام چهارم ما، در وداع سوزناکی که با ماه مبارک دارند، یکی از مواردی که روش تاکید میکنه اینه که این حفاظه برداشته میشه، این سپره برداشته میشه و ما در مقابل هجوم در حقیقت فتنه ها و بلایا حفاظه را از دست میدیم، یه مقدار بیپناه میشیم. از این لحاظ این ماه خوب خیلی ارزش و عظمت داره. این نکته رو ذکر کنم، کسانی هستن که در این ماه ذخیره حفاظت 11 ماه دیگر رو جمع میکنن، این مهمه، یعنی نباید این سبب ناامیدی باشه. این برداشتن سپر به این معنا نیست که ما در بقیه ماه ها محافظت نمیشیم. کسانی که در این ماه به درستی عمل کرده باشند و بهره لازم رو برده باشند، سپر معنوی حفاظت خودشون رو در 11 ماه دیگر رو هم به دست آوردن.
تکرارم خودش هنره.
بله بله بله.
این یه ماه زمانیه برای
بله آفرین
انجام دادن، برای رسیدن، و 11 ماه برای تکرار. این خودش هنره.
بله، همون هنر زیستنی که بارها ما توی بحثمون بهش اشاره کردیم. یعنی در حقیقت میدونید روح عبادت جناب هدایتی تعلیم چگونه زیستن هست. یعنی ما عبادت رو به این معنا انجام نمیدیم که صرفا ثوابی رو اندوخته باشیم. این نکته بسیار مهم و دقیقی است، گرچه در متنش ثوابم هست، فضیلتم هست، اجرهای معنوی و مادی هم هست، اما واقعیت قضیه این هست که عبادت مشقی است برای درست زیستن. هنگامی که انسان نوع ارتباط خودش رو با خدای خالق هستی به صورت دقیق تنظیم بکنه و بر این دقت و بر این تنظیم واقف باشه، این یقیناً در ارتباط با اجتماع و دیگران هم موفق و درست عمل میکنه. به همین دلیل روح عبادت هنر زیستنه، و خوشا به حال کسانی که از این عبادت کیفیت زیستن و زندگی رو به دست میاره.
و بعد از این عبادت، بعد از این یک ماه، چقدر قشنگ قرار گرفت. بله. ایده سعید
بله بله همه بزرگترین ایده دیگه
همه جمع میشن
بله.
همه یک
بله.
دل یک صدا
بله.
شکر میکنن این یک بله. مورد روز
بله. و دقیقا اون شعر زیبایی که داریم که ماه رمضان رفت و عید ماه رمضان رفت و عید رمضان آمد صد حیف که آن رفت و صد شکر که این آمد. ببینید دقیقا خب پاداش یک ماه عبودیت و بندگی است دیگه. یکی از زیباترین و لطیفترین اعیادی است که انسان داره، یعنی در زندگی یک انسان مسلمان وجود داره. به همین دلیل مثلا در کشورهای مختلف اسلامی تعطیلاتش نسبت به اعیاد دیگر یه مقدار بیشتر هست. در به نحوی همون فطری که ما هر روز داریم، حالا جمع یک ماهش، افطار یک ماهش میشه این عید فطری که خب هم از لحاظ مادی انسان به هر حال حالا اون محدودیت هایی که در طول اون یک ماه داشت و در طول روز دیگه نداره، و در این حال خوشحال و شاد از این که یک ماه عبادت خداوند رو انجام
داد. سعید مطهری در فکر کنم داستان راستان بود یه اشاره‌ای کردن، داستانی رو گفتن، داستان عید فطر رو که امام رضا علیه السلام انجام دادن، میخواستن انجام بدن
نماز عید فطر. درسته،
چقدر زیباست این داستان.
بله بله. و اصلا شکوهی که حضرت آفریدن، حضرت امام رضا در اون مراسم ها، چون میدونید به هیبتی خاص از بیت خود خارج شدن، یعنی در حالی که پای برهنه و بعد تحت الحنک کرده بودن، این چیزی که دستاری که روی سرشون بود رو روی شانه انداخت،
نهایت بندگی.
آفرین. و پای برهنه ره به میقات سپردن. میدونید یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی از عرفای ما و برخی مفسران صاحب ذوق ما و صاحب حال ما در فخل علیک انک بالواد المقدس توا، هنگامی که خداوند به موسی رو کرد کفشاتو درار، فخل علیک نعلین تو درار، تو در وادی مقدس قرار داری. مثلا غزالی در مشکات الانوار این درآوردن کفش ها رو درآوردن و برون کردن هر گونه تعلق از دل میدونند، یعنی در حقیقت کفش های دل تو درار، و کفش های دل اون عواملی است که سبب تعلق انسان به غیر خدا میشه، به غیر حقیقت میشه. حضرت با پای برهنه به هیبتی رسولگانه از منزل خارج شده که بعد میدونید شما در تاریخ شنیدید وقتی که سرداران بزرگ مأمون هم این رو دیدن، این چکمه های زربفت نمیدونم طلایی رو از پاها در آوردن و حتی برخی از اونها به گردن آویختن، و اصلا یک موج عظیمی رو حضرت ایجاد کرد. همین بود که خبر به مأمون رسید که گفتن اگر این نماز خوانده بشه، هم نماز عید فطر خوانده شده، هم تومار خلافت تو پیچیده شده، که همون وسط حضرت رو برمیگردونه. بله یک موردش دقیقا همین است. و خیلی جالبه بدونید اسلام اصرار داره این گونه نمازهای خاص در فضای باز، یعنی زمان سابق خارج از شهرها، در بیابان حتی خوانده بشه. اونجا فاصله این دلیل بکرگونگی طبیعت با حقیقت کمتر میشه، یعنی شهر محل ازدهامه، شهر محل کسرته، و جایی که کسرت و ازدهام باشه انسان فکرش بیشتر مشغوله، بیشتر اشتغال ذهنی داره. در بیابان به دلیل فقدان این کسرت و ازدهام انسان به حقیقت نزدیکتره. فلزا اسلام اصرار داره که این گونه نمازها زیر سقف خوانده نشه. و حالا زمان سابق که می‌رفتن خارج شهر، الان مثلا
این فضا ایجاد شده در مصلی‌ها،
اینا خیلی مهمه. یعنی میدونید ما یه نکته‌ای هم که تو اسلام داریم اینه که خیلی تو فلسفه عبادت کار نکردیم. یعنی واقعا یکی از فقیرترین تمدن‌ها هستیم تو این عرصه.
چطور؟
به این دلیل که میدونید خیلی مهمه که اون کسی که داره بنا به دستور شریعت عبادتی رو انجام میده، اگر به مبانی و رمز و رموزش آگاه باشه، عاشقانه تر انجام میده. گاهی شما امری رو بنا به تکلیفی که به دوشتون هست انجام میدید، اما گاهی بنا به عرفان و شناخت و معرفتی که نسبت به حقیقت اون عبادت دارید عاشقانه اون را انجام میدید، بنا به اون عرفان عاشقانه انجام میدید، اونجا اصلا عبادت هم مزه دیگری داره. هم حالا این معرفت خاصی نیست چون فلسفه عبادت داشته باشید، که مثلا همین نکته که من ذکر کردم خدمتتون که چرا باید خارج شهر خونده بشه، چرا باید زیر سقف نباشه، چرا مثلا قنوت‌هاش 9 تاست و چرا خیلی جالبه جناب هدایتی عادت شکسته میشه. ما تو نمازهای روزانه به هر حال صورت کلی مشترکی دیگه، دور کرد دارید، قنوت دارید، رکوع دارید، سجده دارید، ولی اونجا شکسته میشه. این شکسته تلنگریست بر متفاوت بودن این نماز، بر متفاوت بودن این عید، و حتی تو فرم اصرار داره القا کنه این تفاوت رو که میتونه حاصل بسیاری داشته باشه.
خب
اگه همون بکنید همینجوری کل برنامه
بله خیلی دوست داشتم در مورد این بیشتر صحبت کنم، منتها همین حالا با شما پیشا پیش عید سعید فطر رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک میگم، ایشالله سلامت باشن، دعا کنن، دعا کنن با همون فلسفه دعا.
بله آفرین.
اگه دعا فلسفه دعا هم بشنرسیم
بله خیلی
این دستمون داریم بالا
باریکلا نگاه باز، نگاه هم این وسط مهمه، بعد با حالت تضرع رو و دست به سوی آسمان کردن، که البته خدا همه جا هست. من یه نکته لطیفی رو براتون بگم، این البته مال مثلا هندوها هستش، نمونه شما توی تمدن اسلامی هم داریم که یک عارف شوریده هندی مثلا وارد یه معبدی میشه، بعد پاش رو به طرف شیوا دراز میکنه، نگهبان میاد به شدت یه پا رو میزنه کنار، میگه پاتو مقابل شیوا مثلا دراز کردی، میگه یک جا به من نشون بده که شیوا مثلا نباشه، من پامو اونجا. اصل اسم تمدن اسلامیه ها، که چون در مقام عرفا ذکر شده خداوند همه جا هست، ولی این رو به سوی آسمان کردن یعنی رو به بلندی، رو به تعالی، ماز بالا ایم و بالا می رویم، ماز دریا ایم و دریا می رویم. یعنی اصلا حتی به تعبیر خوب شما نه فقط مغز دعا، فرم دعا هم حتی آگاهی بهش یه لطایفی داره که در اتفاقا اجابت دعا هم خیلی موثره.
بله خب من می دونم که شما شنونده برنامه ما منتظرید و من می دونم که آقای فلوتین عزیز هم
منتظره
صحبت بکنیم. ما می خواهیم که در مورد این دوست عزیز آقای فلوتین صحبت بکنیم که چند هزار سال پیش بوده؟
تقریبا 1800
سال پیش بوده.
18 قرن پیش. البته جوری که شما صحبت میکنید انگار همسایه‌مونه.
و در مورد فلسفه هنر فلوتین صحبت میکنیم در برنامه امشب. من اگر اجازه بدید آقای دکتر بوخه تلفن برنامه رو و شما پیامک برنامه رو اعلام کنم، که البته پیامک تعدادی اومده به منتها، باز هم من اعلام میکنم شنونده های پرگاوست ما همیشه میدونن و حضور دارن و زودتر تماس میگیرن، قلم و کاغذشون هم آماده کردن که مینویسن، مطلب مینویسن، چون نگاه دقیقا و کاملا پژوهشی هست در برنامه پنجره های روی مهتاب. شما تلفون های ما 220-488-220-588-220-588-20 و شماره پیامک ما 30558 است. 30558 پایگاه اطلاع رسانی ما هم سایت اینترنتی ما www.radiofarhang.ir هستش. من یه پیامک میخونم، این مربوط به هفته گذشته است، مثلا این هفته برامون فرستادن این شنونده گرامی. سلام آقای بلخاری عزیز، من یک خانم 40 ساله هستم، توی این همه یه بار دعای کمیل نخوندم و هر وقت از تلویزیون پخش میشد همون ثانیه‌های اول کانال را عوض میکردم. صحبت‌های شما باعث شد به فارسی بخوانم و لذت ببرم. ممنون.
خیلی عالی. خب ببینید ما جامعه دیتی بحثمون پیرامون فلوتین جلسه دومش هست. جلسه یه هفته گذشته که بنا به مناسبت
دو هفته گذشته
نه جلسه هفته گذشته رو بنا به مناسبت به حضرت علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اختصاص دادیم، ولی جلسه قبلش به تعبیر شما دو هفته پیش بحث فلوتین رو آغاز کردیم و در اون جلسه من از زندگی این مرد شورید جان فلسفه و به یک عبارت عرفان صحبت کردم، نسبتش رو با فرهنگ ایرانی و حکمت خسروانی ایرانی بازگو کردم و حتی عرض کردم که به شوق تعلیم حکمت خسروانی ایران با یکی از امپراتورای روم به بین النهرین آمد. البته در مسئله جنگی که واقع شد او به روم به آتن رفت، ولی واقعیت قضیه که در همون فضا هم اون چرا که باید بگیری گرفت، به ویژه با استناد به ترجمه هایی که از اوستا و دیگر متون پهلوی در یونان آن زمان وجود داشت و ما متاسفانه در تبیین این مسئله و اینکه چه منابعی اونجا بوده و فلاسفه یونانی چه بهرهایی از حکمت خسروانی ایران بردن کم تر کار کردیم. گرچه من در یکی دو جلسه به ویژه بحث افلاطون که بود اشاره کردم تو مقدمات
این مقایسه این فرمانده
آفرین تو فلوتین هم یه اشاره ای باز کردم که حتی فورفوریوس شاگرد اصلی افلوتین میگه که فرقه هایی به اسم ترویج اندیشه زرتشتی راه افتاده بودن که من اومدم و بنا به دستور فلوتین متونی رو نوشتم و زرتشت حقیقی رو سعی کردم تنویر کنم، تبیین کنم، روشن کنم تا اون کلاش ها در حقیقت مشخص بشه. اینا رو ما جلسه گذشته بحث کردیم. این جلسه دو سه نکته بنیادی رو من باز در رابطه با ایده های فلوتین عرض میکنم و بعد وارد بحث مستقیم فلسفه هنر و زیبایی اون میشیم، چون در مورد فلوتین اون جمله‌ای هم که آغاز بحث امشبمون بود به عنوان ورودی و مدخل و مقدمه، من در حقیقت یه بخش‌هایی از یکی از رساله‌های فلوتین رو خوندم که چقدر زیبا با استناد به یک مثال هنری یا تمثیل هنری پیکرتراشی آمده بود یک مسئله کاملا اخلاقی رو بیان کرده بود. فلوتین در مورد زیبایی بیشتر از فلسفه هنر صحبت کرده، در مورد زیبایی شناسی بیشتر صحبت کرده که واردش میشیم. اما نکاتی که میخوام خدمتون عرض بکنم این هست که یاسپرس که یکی از خب اندیشمندان بزرگ قرون معاصر هست میگه که پدر همه انواع عرفان‌های اندیشه ورز فلوتینه. و بعد مثلا تعریف و تمجیدی که راسل داره، کاپلستون داره، نمیدونم استیس داره و دیگران، این نشون دهنده این هست که ما با یک فیلسوف فقط روبرو نیستیم، با کسی روبرو هستیم که در جان شوریده او فلسفه و عرفان با هم پیوند خوردن و شاید اگر نکات او پیرامون هنر نغزتر، لطیفتر، ظریفتر و زیباتره به دلیل حضور ایده های عرفانیست. ببینید در ساحت خشک فلسفه هنر در ساحتی محدود و با چارچوب های مشخص و معین مورد توجه و تأمل قرار میگیره، کما اینکه ما در بررسی ها و اندیشه های ارسطو پیرامون هنر دیدیم. در اندیشه های مثلا شخصی مثل افلاطون باز جور دیگری برخورد میشه، گرچه اون هم لطافت های خاصی رو داشت، به ویژه در رساله آیون وقتی که هنرمند و شاعر رو بر دست خدا می نامید. ولی واقعیت قضیه این هست که به دلیل غلبه اندیشه عرفانی در شخص فلوتین، آرا و ایده های او پیرامون هنر و زیبایی بنا به حضور این عرفان لطیفتر و ظریفتره و به همین دلیل هم تأثیر بسیار جدی، مهم و انکار ناپذیری بر هنر مسیحی، هنر مقدس مسیحی و خدمتون عرض بکنم هنر اسلامی گذاشته. یعنی اگر این موارد نبود من فلوتین رو شاید به سرعت مثل رواقیون دیدید من سریع رد شدم، اپیکوریان چون خب حالا چیز خیلی دندونگیری هم
نمیشه،
این رو رد شدیم ولی آره. این رو نه ما میستم سرش، چون حقیقتا یک کسیست که توی مرز بسیار استثنایی استاده. از یک طرف نسبت به گذشته میراث 800 سال اندیشه و فرهنگ یونان و ایران رو تو خودش جمع کرده، هم حکمت خسروانی ایرانی و هم آراء افلاطون و ارسطو و دیگران رو تو جان خودش جمع کرده و هم در این حال یک سرچشمه ای داره به فیثاغوریان، به عرفه ها و به اون اندیشه های تقریباً عرفانی که تو فرهنگ یونانی وجود داشت. یعنی از یک طرف میراث بر 800 سال فرهنگ و تمدنه و از طرف دیگه مشروب کننده تئولوژی که تمدن مسیحی است و بعد تأثیراتی که تو تمدن اسلامی میگذاره که خدمتون گفتم جلسه قبلی که شخصی مثل ملا صدرا اصرار داره، ملا صدرا قله فلسفه اسلامی است و او بنا به این بزرگی خودش حتی اصرار داره جا به جای کتاب خودش به معرفت و ربوبیه فلوتین که وقت از ارسطو میدونست اکثر مسلمان ها اینو قصتش جلسه پیش گفتن ارجاع بده که بگه من میشناسم این کتاب رو، معرفت و ربوبیه رو که گفتیم ترجمه عین به عین عربی از کلمه یونانی اسولوژیا یا تئولوژیا یا خداشناسی که اینجا شد معرفت و ربوبیه. خب پس ببینید یکی از ویژگی های مهم فلوتین جمع عرفان و فلسفه است و جناب هدایتی یه نکته بسیار کلیدی رو تو حکمت هنر و زیبایی اینجا من براتون بگم. یعنی اگر تا حالا بحث فلسفه ی هنر بود، حالا من یه باب جدیدی رو اجازه بدید باز بکنم و بعدها روی این مانور جدی خواهم داد، بحث جدی خواهم کرد، به ویژه وقتی وارد اندیشه مسیحی میشیم و بعد اندیشه اسلامی، و اون بحث حکمت هنره. فرق حکمت هنر با فلسفه هنر چیه؟ فلسفه، خب فرق این دوتا فرق است که بین فلسفه و حکمت وجود داره. فلسفه علمیست که مستند و متکای اصلیش عقلانیته، عقل فلسفی است، یعنی خرد فلسفه عقله، ابزار فلسفه عقله، و این عقل اگر جایی رو نفهمه، اگر جایی رو متوجه نشه، هم سر تسلیم وجود سر میاره، فرود میاره، و هم خازانه میگه آقا من اینو نفهمیدم، من این رو متوجه نشدم، اینجا ساحتی است که من قدرت ورودش رو ندارم. همونی که حافظ میگه که مثلا عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، یعنی من بیشتر از این شش جهت رو نمیفهمم، من میگم که همین شش جهت رو میفهمم و بیرون از این شش جهت دیگه هیچ راهی وجود نداره. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. ببینید عقل اینو اقرار میکنه، میگه من نمیدونم این فضا رو، نمیتونم بشکافم. این که مثلا فلوتین نامی میگه من گاهی روحم از کال بدم مفارقت میگذینه و در عالم معنا چون پرندهی به طیران میپردازه و از اونجا قنچه قنچه معنا سید میکنه و وقتی میام پای میبینم تو زندان تن اسیرم، عقل میگه من نمیفهمم اینو، من این ساعت رو مشاهده نکردم. به همین دلیل در فلسفه گاهی محدودیت های وجود داره که این محدودیت ها اجازه ادراک عمیق رو نمیده. حکمت اینجوری نیست، حکمت به عقل خیلی احترام میگذاره، دشنام نمیده، مثل این شعر مولانا که پای استدلالیان چوبین بود بود پای چوبین سخت بی تمکین بود، که البته مولانا اینجا عقل جزئی رو میگه، عقل کلی رو نمیگه، که بعد انشاءالله به مولانا فلسفه هنر مولانا رسیدیم اینو بحث میکنیم به یاری خدا. حکمت به عقل خیلی احترام میگذاره، اصلا ارزش قائله براش، اما میگه تا یه چارچوبی که عقل میتونه بفهمه عالی استفاده میکنه، ولی یه جاهای مال دله، مال حضرت دله، مال شهوده. و من این باب رو هم باز میگذارم، فرق حکیم و فیلسوف اینه که فیلسوف باب دل رو میبنده چون ابزار تبیین و ادراکش رو نداره، اما حکیم باب عقل رو باز میگذاره برای اینکه یه مرکبی باشه که با انسانها حرف بزنه، برای اینکه یه فضایی باشه که بتونه شهود خودش رو سیستماتیک و نظاممند بکنه و مردم اطلاع بده. اما در کنار این بازگذاشتن دروازه عقل، یک دروازه وسیع و فراخی هم به حضرت دل باز میکنه و خیلی از مطالب رو از دل میگیره. به قول ابن عربی حدثنی قلبی عن ربی، حدیث میکند قلب من از رب من. یعنی گاهی من خودم مستقیم از خود حضرت رب کلام رو میگیرم، معنا رو میگیرم. حکمت خرد آغشته به دل هست، حکمت عقل آغشته به عقل به عشق. حکمت در حقیقت یک خاصگاه لطیف داره، یک جریان عقلی داره. عقلی اینجا منظور عقله ها، منظور جریان عقلی هست. و شما تو عرصه حکمت دریافت هایی داری که تو فلسفه نداری. به همین دلیل نتیجه بگیرم از این بحثم، وارد فضای حکمت هنر میشیم با فلوتین. و وقتی وارد فضای حکمت هنر میشیم، یعنی اینجا یه اشراقاتی داریم که تو اندیشه ارسطو نداشتیم، یه لطایفی داریم که تو اندیشه افلاطون نداشتیم. و من معتقدم بنا به جنس لطیف هنر، بنا به حس عظیم و عمیق و ظریف زیبایی، کسی که حکیم باشه، کسی که عارف باشه، بهتر میتونه در مورد هنر صحبت بکنه تا فیلسوف. ببین هنر
با علم گرایی که نمیشه به نگاه کرد به
دل، به باطن،
به باطن، به چیزی که در رابطه با باطنه.
ببین الان خود شما هنرمندید، یعنی به هر حال تو عرصه هنر یعنی طولایی دارید و قشنگ حس میکنید من چی میگم، چون انگامی که مثلا یک نقشی رو بازی میکنید شما قشنگ میدونید که از عاطفی و حسی مطلق باید به این بخش، به این نقش نزدیک بشی تا نقشه به شما اجازه بده که اونو به ظهور برسونی، به منصه ظهور برسونی. هنرمند و بنا به این حسشون هنرمندن. اصلا ببینید یه تفاوت ماهوی بین هنرمند با دیگر انسان ها وجود داره. هنرمند احساس لطیفی داره، یعنی اگر مثلا متفکر با چشم سر و عقلش میبینه، این با دلش میبینه، فلذا خیلی حسیه، خیلی عاطفیه. میدونید اشکش بیقرار جریانه.
یه موقع ها شکر میونه کلامتون، یه موقع ها ما سینما رو میبینیم، یه فیلمی رو میبینیم، نشستم من دارم تو خونه میبینم یه صحنه اتفاق میفته، یک رابطه اینشون داده میشه. تو اون رابطه تو صنعته. آره. من میشناسم خوب.
آره.
حالا من خودم فقط نمیگم، تو حالا به قول من دستی بر آتش داریم، کار هنری میکنم، حالا تو این زمین هستم، میشناسم این معقوله رو. اما میبینیم آدم ها نشستن ناخودآگاه صحنه اتفاق میفته، همه گریه میکنه، یعنی یه بغضی دارن. من خودم یه موقع شده مثلا یه صحنه رو دیدم، یه دفعه به عمق یه عظمت رسیدم، به یک معنا رسیدم.
آفرین.
در همون موقع واقعیت، حالا نه اینکه دارم رادیو صحبت میکنم، خود خودم دارم میگم، این خود خودم داره این رو میگه، ذوقی میکنم، شوقی دارم و شکر میکنم. یعنی تو اون لحظه به یه جای دیگه مثل این که وصل شدم، یه هنر دارم میدونم که دقیقا اصلا صنعته.
بله
صنعت، یعنی حالا با توجه، یا مثلا تو تئاتر یه دفعه به یک زیبایی، یعنی یه نوشته‌ای که میخونم به یه چیزی، به این معنایی میرسم که دفعه اون موقع دلم میلرزه. این جای عقل نیست،
باریکلا این جای دل است. و هنر با دلها حرف میزنه. همون سینمایی که شما مثال زدید، همون تئاتر که مثال زدید، ببینید سینما تصویری کنشه در جهت ایجاد و انگیزش یک احساس. یعنی درسته که درست میفهمید شما پشت این پرده صنعته، یه دوربینه و عوامل مختلف این تصویر رو خلق کردن، ولی هدف قایی این تصویر انگیزش یک احساسه در جان مخاطب. در تئاترش هم همینه، فلذا مخاطب به صنعته نگاه نمی کنه، به اون تأثیر حسی و عاطفی نگاه میکنه که این فیلم یا این اثر هنری داره او رو بروز میده. و میدونید اتفاقا شما تو هنر، یا باز خیلی جالبه این بس اشکال نداره، ببینید شما توی هنر یا با جنس صدا کار دارید، موسیقی، آواز، و بعد حتی قطعاً یک انسان خوش صدا تو سینما در کنار داشتن قابلیت های هنرپیشگی خیلی موفق تره، چون گاهی تأثیری که صدا میگذاره، تون صدا میگذاره، خیلی مؤثر و مهمه، خیلی کنش برانگیزه، احساس برانگیزه. گاهی جنس هنر صداست، گاهی تصویره. هر دوی اینها نیمکره راست مغز ما رو خطاب قرار میده، نیمکره راستی که محل ادراکات شهودی ماست. اینو قبلا من بحث کردم، گفتم انسان یه نیمکره چپ داره یه نیمکره راست داره. نیمکره چپ کارش تجزیه تحلیله، کارش رؤیت اعیان این چیزی که اطرافمون میبینیم و تجزیه تحلیل ایناست و علمه، بالی کلا ساینسه و این تجزیه میکنه. میدونی تو تجزیه کردن روح ترکیب از بین میره، روح وحدت از بین میره. حقیقت تو وحدت جلوه میکنه، نه تو کثرت. تو کثرت هم هست ولی تکه پاره است. همون مثال مشهور مولانا که حقیقت آینه ای بود دست خدا، افتاد و شکست و قطعه قطعه شد، هر کس قطعه ای رو برداشت فکر به کل حقیقت رسیده ولی ندانست که به تکه ای از حقیقت رسیده. ببینید حقیقت تو وحدته که جلوه میکنه و وحدت تو ادراک بنا به ترکیبه که حاصل میشه، نه بنا به تجزیه. و وقت جایگاه ترکیب نیمکره راسته. قرآن با آهنگش نیمکره راست رو خطاب قرار میده، با تفکر و فی آیات الله نیمکره چپ رو. و وقت صدا و تصویر نیمکره راست ترکیب گونی رو یا ترکیب کاری رو خطاب قرار میدن که مستقیم پیامشو به دل میده و از دل میگیره. به همین دلیل هنر مؤثره. بیام سراغ بحثم، جنس هنر این لطافت هاست. جنس هنر میدونید ایجاد رد پاهای عمیق بر لوح سفید روحه. کار هنر تولید جرقه است، نه تعلیم کیفیت درست کردن و ساختن آتش. این عقل میگه، ولی اینجا در حقیقت کار هنر اینه که آتش بزنه به شما. بارها اینو گفتیم، یه بار دیگه بگیم، کاری که شمس با مولانا میکنه، کار شمس هنر شمسه و هنر شمس آتش زدن این دله تا این بفهمی که در درونش خودش شمس داره. اینه قصه. شما نکته یادت رفت؟
من میخواستم بگم که آره یادم رفت.
آه نه
اینو میخواستم بگم. ما یه تابلو رو میبینیم، یه تابلو زیبا رو میبینیم، تمام قواعد رو رعایت کرده. یه تئاتر میبینیم، تمام قواعد رو رعایت شده. یا سینما تمام فیلم برداری فوق العاده. اینا رو همه رو تجزیه و تحلیل میکنیم. ما حسنش میرسیم به حکمت.
اصلا پشتوانه نظری هنر در اصل حکمته. فیلسوف هم وقتی که پیرامون هنر نظر میده و فلسفه یه هنر ایجاد میشه، مثلا کانت، داره دیدگاه عقلانی خودش رو در چارچوب اینجا در باره این مسئله بازگو میکنه. ولی حالا خارج از این تبیین فلسفی، ببین جمعیتی، من اگر با این عالمی که ازش صحبت کردم مأنوس نباشم، حق ندارم در رابطه با هنر صحبت بکنم. فیلسوف میاد یه نظری میده، ولی در حقیقت جانمایه هنر اون حکمت است. چرا؟ چون حالا بریم مجدد سراغ فرق حکمت و فلسفه. چون حکمت با دل رابطه داره، حکمت دروازه ای به حضرت دل گشوده، از این طرف مخاطب هنر دل هاست. پس حکمت و هنر در دل هم داستان و هم راستاین، اینا با هم داد و ستد دارن در باطن. فلذا عقبه نظری هنر در همه عرصا حکمته. بحث حکمت هنر تو تاریخ بشر با فلوتینی که آغاز میشه.
همش داشتیم صحبت میکردیم یاد فیلم نیاز افتادم.
آها، نیاز همون مال آقای داوود نژاد.
بله
خب آقای داوود نژاد دیگه، درست؟
بله
آقای
اون صحنه آخر که کارو ول میکنه میره.
آره.
آها، الانم حالم چیز شد. چقدر قشنگ.
بله،
میفهمه یکی نیاز داره سینماست.
بله،
یکی میفهمه یکی نیاز بیشتری داره. اون پسر ول میکنه میره.
بله،
میره و میسته توی یه مغازه‌ای که علم و این چیزا درست می‌کردن.
بله.
که کار خیلی سخت، کارم هم گرفته بود. بعد میگه که اسمش علی بود. اون پسره، اون کارگری که آذری هم بود، میگه که علی کجا رفت؟ میگه نمی‌دونم. اما علی مرد بود. همه این مجموعه، این فضا، تصویر برداری جمع شد.
تا یه جلسه. آره باریکلا. چون من فیلم رو دیدم یادم میاد الان و واقعا هم فیلم خیلی خوبی بود در خیلی. اون زمان خودش اینا، یعنی آقای داوود نژاد با یه حس خاصی، چون من آثار دیگه‌اش رو دیدم، با یه حس خاصی احتمالاً اون رو ساخته بودن، فوق‌العاده اثرگذار بود. و من واقعا خودم خیلی، چون این حس رو در شما هم دیدم، دنبال یه فضایی میگردم که در رابطه با لحظه های ناب تو سینما صحبت بکنم، یعنی خارج از نقد های مرسوم و کلیشه‌ای و این وری و اون وری و کارگردان این بود و اونا، نه. میدونید سینما به ما هو سینما یک سری عناصر در بطن خودش داره که ما کمتر نگاه کردیم و کمتر در موردش بحث کردیم. من در سالهای گذشته که نقد میکردم بنا به این ساحت به سینما نزدیک میشدم. درسته برخی از مباحث ساختاری و فرمیرم میگفتم، ولی دنبال این لحظه های ناب بودم. مثلا فیلم مسیر سبز، من دقیقا دنبال این لحظه بودم، لحظه هایی که واقعا یه جاهایی مرز بین انسان و حقیقت اصلا به ظریف‌ترین حالت ممکنش میرسید. سینما تو این عرصه نشون داده از حق و الانصاف قدرت داره، قدرت بازایی. و حتی خیلی جالبه براتون بگم، حتی خلق و ابداع لحظاتی رو داره که ما در حیات خود تجربه نکردیم اون رو. در یک در حقیقت عالم زر، در یک عالم شهودی آگاه به اونها بودیم ولی تجربه نکردیم. سینما قدرت تجربه اینها رو به ما میده. اینجا با یه مثالی استفاده بکنم که خیلی این بحث رو روشن میکنه، چون در جای خودش نکته جدیدیست. ببینید و اتفاقا این مثال رو با فلوتین بزنم. فلوتین یه اختلافی داره با افلاطون سر اینکه هنر تقلیده، که بحثی میکنه جناب بردی حیرت انگیز، میگه که جناب استاد افلاطون، این که کسی بگوید هنر از پدیده های طبیعی تقلید میکنه و بنا به این مسئله او رو تحقیر بکنه، هنر رو تحقیر بکنه، این چه امری است؟ هنر اتفاقا به ساحت مثالی میرسه و از حضرت مثال تقلید میکنه و روح هنرمند به جایی میرسه که اون عوالم رو شهود میکنه و در بازگشت حتی اگر ببینه اثری ناقصه، رنگ اون شهود خدایی رو به اون اثر میزنه. بعد مثالی میزنه حیرت انگیز، من خیلی لذت میبرم از این مثال. میگه یک هنرمند اگر به عالم شهود پا گذارد، وقتی قرار هست مثلا مجسمه زئوس رو بسازه، به گونه ای میسازه که اگر زئوس در عالم بخواد ظاهر بشه به اون گونه ظاهر میشه. یعنی هنرمند دقیقا همون صورت رو بازسازی میکنه و در حقیقت ابداع میکنه. سینما در مواردی تصویر تجربه های مورد نیاز ماست که این سخاوتمندانه در مقابل ما قرار میده و به روح ما اجازه تجربه لحظاتی رو میده که این لحظات رو تو هیچ کتابی پیدا نمی کنیم، از کلام هیچ سخنوری، هرچند در سخنوری استاد و خدای و سخن باشه، نمیتونیم بشنویم، چون تصویره، چون رنگ، چون نور. چرا بده تا حالا من بحث دارم واقعا دیگه میکشم هر جور که خاطر خواه اوست. فلوتین میگه جناب نگارگر، چون به نگارگری مشغول شدی و نگاریدن آغاز کردی، از سایه استفاده نکن، از رنگهای مبهم استفاده نکن، از رنگهای تیره استفاده نکن، کل عالم نوره و بگذار این تصویر درخشش این نور باشه. فلذا از رنگهای درخشش درخشان استفاده کن که تصویر این نور باشه. خب ببینید در یک چنین کلماتی شما وارد یک عرصه میشید که در حقیقت هنر برای شما جهانی رو با استفاده از رنگ و نور می آفرینه که اون جهان جلوه تجربه های آغازین، نخستین و بی مثال شماست. و ما هممون تو زندگیمون به این تجربه ها نیاز داریم. هنر آینه است، آینه که این تجربه ها رو عرض کردم سخاوتمندانه در مقابل ما قرار میده. اون وقت اون کسی که آینه دار این قصه میشه، این باید از جنس حکمت باشه، این باید از جنس پاکی باشه. هنر با ناپاکی جور نمیشه. هنر ببینید با این حس لطیف آغشته میشه و هنرمند آیینه دار زیبایی و اون شهوده میشه و این آینه رو میگیره مقابل من و شما. ببین به همین دلیل هنرمند و تو جامعه محبوبن، چون آیین، من شعر نمیگم ها، چون آیینه دار زیبایی هن، چون آیینه دار احساس های به شدت مورد نیاز ما هستن که هیچ چه پیدا نمی کنیم جز در تصویر، جز در ساحت هنر. این حکمت اینجا مهم.
صحبت از سینما کردی، یه پشت صحنه‌ای من دیدم از فیلم ایثار
تارکوفسکی،
فیلسوف سینما. چون در همین در نظرات تارکوفسکی هم ما میبینیم سمتی حضور داره.
بله
من همین که گفتی یه دفعه به این رسیدم.
بله.
که گفتش که به طراح صحنه‌اش گفت، داشت میگفتش که ببین دیوارهای این خونه، فیلم ایثار رو شاید خیلی از شنونده ها دیده باشن، تلویزیون ما نشون دادن، مثل یه آدمه که جنگ اتمی اتفاق میفته، این باید یه کاری رو انجام بده، به یکی بگه من عاشقم عاشقتم، بعد از اون خدا اتفاقی میفته که این جنگ اتمی اتفاق نمیفته، آدم همه زنده میمونن، اون دیوانه میشه، خونه این آدم رو میخواد نشون بده. داشت میگفتش که تارکوفسکی میگفت به طراح صحنه‌اش رنگ زده بود، اون قشنگ کرده بود خونه، نمیدونم فلان رنگ و لعاب دیوارا رو و اشیا و فضای داخل رو. برگشت گفتش که نه نمیخوام این رو، تمام این دیوارا باید رنگش تیره باشه. بعد طراح صحنه برگشت گفتش که خب منظور چیه؟ میشه طراح گفت من میخوام من دارم میگم کار کن. گفت چی حرف رو میزنی؟ گفت آدم ها دارن تو اینجا راه میرن، آدم ها نورن.
آها باری کردن، چه جمله مهمیه.
میگفت هر چیزی که ثابته اینا نمیخوام رنگ داشته باشه.
آره اینا شیئن،
اینا شیئن،
بذار نور انسان جلوه کنه،
بذار نور انسان جلوه کنه. و اون موقع است که این عمل ایثار و اون موقع است که این ایثار اتفاق میفته.
آره و سلوتین جا پاش مشخص، رد پاش مشخص.
آره که شما فرمودی نوره اینجا این اتفاق افتاد هسته شدی بگم آبی هم که داشتی تموم شد آب خورده
شد نهنه که مقبرا
یه فرصتی بگید. اما یه سوال اومده، آیا میتوان آرای کانت و سلوتین در باب هنر را در تقابل با هم دانش؟
تقابل نه، چون میدونید خود کانت هم یک سری ظرافتی تو مباحثش داره که مثلا بر ما جزا، مثلا بی قرضی رو مطرح میکنه تو هنر، فوق‌العاده جالبه و لطیفه. میدونید لطیف، ببین میگه مثلا شما اگر یک کسی رو از خیابون رد کردی، حالا مثال رو من دارم میزنم، شما برای این کار یه قصدی داری دیگه، درسته؟ یعنی یا میخوای تو جامعه مثلا به عنوان آدم خیر شناخته بشی، یعنی که برای ثوابش میکنی، بالاخره یه قصد و قرضی داری، اون قصد و قرضه تو ماهیت کار تأثیر میذاره. اما هنر نه، ناب ناب فقدان. اینا یه نکاتیست که بس که پیرامون زیبایی و ذوق و ذوق، من توی مقاله خیلی مفصلی ذوقی که او بحث میکنه با ذوقی که غزالی تو مشکات الانوار بحث کرده، انجمن یکات فلسفه پارسالی سمیناری بود، من مقالم اونجا دادم، همین نسبت ذوق اونجا بحثش جالبه. فرض من تقابل نمیبینم، اما توی آراء کانت یک سری خشکی های وجود داره که تو آراء فلوتین نه، اینا در حقیقت لطیفه،
به حکمت نزدیک‌تره.
آره به آفرین، به حکمت، ولی چرا.